بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر لمستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. بحثی که در جلسات قبل مطرح کرده بودیم این بود که برای تشخیص این مطلب که آیا پیامبری و نبوت گزینش الهی است یا اینکه خواستگاه بشری دارد و گزینش الهی در آن نقشی نداشته است، بایستی اول این مسئله را بررسی کنیم که روش مناسب برای پاسخگویی به این پرسش کدام است. روش‌های مختلف معرفت برای انسان را مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهترین روشی که میتوان درباره این مسئله بحث کرد و به پرسش مزبور پاسخ داد روش عقلی است، تحلیل و بررسی عقلی، و این دو محور یا دو رکن دارد، یکی شناخت انسان و دیگری خداوند متعال. در مورد قسمت اول نتیجه بحث این شد که انسان یک نوع نیازهای معرفتی دارد برای اینکه بتواند طرحی داشته باشد، برنامه جامع برای زندگی که هم سعادت دنیوی او را تأمین کند و هم سعادت اخروی او را، به یک برنامه و طرحی نیاز دارد و اون طرح و برنامه هم مبتنی بر معرفت است نسبت به انسان که ابعاد وجودی انسان را کاملا بشناسد و نیازهای او را کاملا بداند و مخصوصا نسبت به سعادت اخروی که مسئله مهمتر و پیچیده تر هست. نتیجه این شد که اگر منصفانه به این مسئله بنگریم، خود عقل ما را به این نتیجه میرساند که بخشی از این معرفت را می داند، یعنی عقل مستقل است، اما بخش زیادی از آن را هم نمی داند، مجهول است برای عقل و خرد انسان. پس باید یک منبع دیگری باشد که این خلع را و این نیاز معرفتی را جبران بکنه برای انسان. خب به نظر میاد که غیر از طریق وحی که یعنی خداوند متعال، از غیر تفکر و عقل و سایر قوایی که در انسان قرار داده و اینا جوابگو نیستن، از یک طریق دیگری که خارج از حیطه ابزارها و ادوات حسی و عقلی است که در انسان هست، این نیاز را برطرف کنه و آن چیزی جز وحی نیست، که یعنی خداوند متعال اون قسمت‌هایی را که انسان نمی‌داند و بخش زیادی هم هست اونها را از طریق وحی به انسان بیاموزد. خب و چون واقعیت این هست که همه انسان‌ها این توانمندی و این استعداد را، قابلیت را که وحی را مستقیما دریافت کنند از جانب خداوند متعال، این ظرفیت، این استعداد، این قابلیت را ندارن. عرض کردیم حالا گفته شود که چرا ندارن، بحث آخره، فعلا واقعیت اینه. خب وقتی که اینطور شد، راهی باقی نمی ماند مگر این که در بین انسانها اون فرد یا افرادی که از یک چنین صلاحیت و قابلیتی برخوردارند، خداوند متعال اون را از این طریق در اختیار اونها قرار بده، یعنی از طریق وحی، و اونها هم به دیگران برسانند. یه راه دیگری عقلاً به نظر نمیاد که وجود داشته باشه. گاهی بعضاً گفته میشود که خب ممکن است این را از طریق نبوغ، یعنی نه یک مبدأ بیرونی، از درون باشه. اما فرض را بر این بگذاریم، یعنی در واقع حالا طرف مقابل ما بگوید که این حرفای شما درسته که همه انسان‌ها از این معرفت لازم برای رسیدن به اون سعادت مطلوب برخوردار نیستن، حرف حق با شماست. اما می شود گفت که در بین انسان‌ها افراد نخبه، زبده، برگزیده که از یک نبوغی برخوردارن. بحث به وحی نمی رسد، یعنی مسئله وحی نیست، مسئله نبوغ باز. بنابراین این گونه نیستش که گزینش مطرح باشه، یعنی بگوییم خداوند افرادی را انتخاب کرده و از طریق وحی اونها را به این معرفت مجهز کرده. نه، همون نظام تکوین تأمین میکنه این نیاز را، و به نظام در واقع تشریع، یعنی بایدها نبایدهای وحیانی، اینا دیگه نیازی نیست. چطور تأمین میکنه؟ از راه نبوغ، یعنی انسانهایی هستن که تکوینن خداوند اونها را با این قدرت و این توانایی مجهز کرده. اون وقت میتوانیم بگوییم که این افرادی که پیامبر بودن نوابغ بودن، دغدغه‌مند بودن نسبت به مشکلات و مسائل بشر و از نبوغشان استفاده کردن. در نوبت نمیرسه به این که بگوییم خداوند اونها را گزینش کرد و از طریق وحی مطالبی را به اونها تعلیم فرمود و اونها به بشر دادن. این به نظر میاد که تا یک حدی ممکن هست ما واقع بینانه بخوایم به این نگاه بکنیم، درسته. یعنی انسانهای نابغه یک بهره ویژه معرفتی دارن فوق انسانهای دیگر، این قابل قبوله. اما سخن در اینه که آیا نبوغ اون گونه ای که در طول تاریخ افرادی به عنوان نابغه شناخته شدن از عهده این خلأ معرفتی در دایره بسیار وسیع، قلمرو بسیار وسیع که به مسائل مربوط به عالم آخرت و نیازهای اخروی انسان هم که مثلا بردی داشته باشه و اون درک بکنه، آیا هست این چیزی؟ مثلا نبوغ معناش اینه؟ یا نه، نبوغ در یک حوزه ویژه است. یعنی معمولا نوابغی که در طول تاریخ بشر بودن اینجوری بوده که در یک حوزه های ویژه‌ای نسبت به دیگران از یک قوه ادراکی قوی تری برخوردار بودن، هم سریع تر به نتیجه می رسیدن و هم به یک مجهولاتی دست پیدا می کردن که دیگران فکرشون با تفکرشون مونا نمی رسیدن. نبوغ اینه دیگه. حالا یکی در ریاضیات نبوغ ریاضی داره مثلا، یکی مثلا در فلسفه نابغه فلسفی است، یکی در حوزه مسائل به طبیعت شناسی مثلا نبوغ این چنینی در این حوزه یک نبوغی داره و شاخص میشه، یکی ممکنه در هنر نبوغ داشته باشه و در حوزه های خاص. این نوابغ، تاریخ نوابغی که در بین بشر آمدن اینجور بوده. اما اینکه یک انسانی بوده باشد به عنوان نابغه که در تمام زمینه های مربوط به حیات انسان، چه مادی، چه معنوی، چه دنیوی، چه اخروی، احاطه داشته باشه و دسترسی داشته باشه، ما چنین چیزی سراغ نداریم. مثلا نبوغ این نیست معنیش. پس معلوم می شود که یه چیزی فراتر از نبوغه. حالا اگر اسمش را نبوغ بگذاریم، حالا بحث لفظی نداریم، این نزاع نزاع لفظی نیست، سخن در واقعیته که بالاخره باید خداوند متعال یه افرادی را تکوینن خلق فرموده باشه و این توانایی را به اونها اعطا فرموده باشه که بدانن و سالسن به اونا مأموریت هم داده باشد که وارد میدان بشن و بشر را هدایت کنن. این در واقع هم خلق اونها، هم دسترسی اونها و بهرمندی اونها از یک چنین معرفت گسترده که عادی نیست، یعنی بشر به صورت عادی به اونها نمیرسه، اینها بایستی از جانب خدای متعال تأمین بشه. پس بازم میشه گزینش الهی. حالا اسمش رو ما میگذاریم نبوغ. نبوغ هم بخواد بگید، بگید بسیار خوب، پیامبران نواقعی بودن که خداوند متعال اونها را مجهز کرده به یک معرفتهای جامع و کامل نسبت به سعادت انسان دنیاوی و اخروی، و اونها را هم این مأموریت را بهشون داده است که اقدام بکنن برای اصلاح بشر. این اسم اینو بذاریم نوابغ، یعنی پیامبران نوابغ خاصی در بین بشر بودن. ما با اصطلاحش دعوایی نداریم، اگر این را بپذیریم میشه بعدم گزینش الهی. بنابراین نتیجه این شد که بدون این که یک عنایت ویژه‌ای از جانب خداوند متعال نسبت به برخی از انسان‌ها بشود، حالا اسمشون را شما هرچی میخواد بگذارید، این نیاز و خلأ معرفتی انسان در صورت جامع و کامل برآورده نمیشه. ما میگیم گزینش الهی دیگه، خدای متعال گزینش کرد. حالا آیا نوبت میرسد به این که آیا مقتضای صفات جمال و جلال الهی این است که این کار را انجام بدهد یا نه؟ این میشه بعد اون رکن خداشناسیش. یعنی بعد از این که معلوم شد که انسان که آفریده خداست و خدای متعال خالق و پروردگار اوست این گونه است، آیا یک بایدی ازش در میاد که اون باید به فعل الهی برگرده؟ اون چیزی که معمولا در اصطلاح متکلمان اسلامی میگن وجوب علالله. یه اصطلاحی است دیگه، اصطلاح وجوب علالله، که بر خدای متعال واجب هست که مثلا نبوت واجب از نبوت که هدایت بشر اینها. حالا این بحث وجوب رو هم من عرض کنم، گاهی وقتا الفاظ و مفاهیم یه مقدار سنگینه و یه معنای ظاهری دارد، گول میزنه آدم را و رهزنی میکنه، یعنی اجازه نمیده این معنای ظاهری که آدم حقیقت رو خوب درک بکنه، ذهن آدم رو میگیره. معمولا کلمه وجوب علا وقتی میاد میگن واجب است بر او، بر او چه، این ملازمه دارد عرفاً با یه مولویتی، یعنی کسی که تکلیف میکنه، واجب میکنه بر کسی چیزی را، منشا در مقام چی است؟ در مقام یک مولویتی است. حالا این مولویت به ذات از یا بالغیر است، بالاخره یه چنین چیزی داره، یک مقامی داره که این معزون است به این که جعل کنه، باید تقنین کنه. این معمولا اینجوریه. ولی این باید فقهیه، باید حقوقیه، یعنی در حوزه مباحث فقه و حقوق وقتی که از واجب علات صحبت می شود می گوین باید، این معنا را داره. در علم کلام این معنیش این نیست. در علم کلام این باید مولویتی که در فقه گفته می شود یا در حقوق گفته می شود نیست، بلکه یک باید فلسفی تک عقلیه، یعنی مقتضای داشتن یک صفت این فعل ویژه است. محف شاند نور و اون موجود دیگر او کند، سگ او کند، هر یکی بر تینت خود می تند. به قول قرآن کریم خدای متعال، قل کلون یعمل و علا چی؟ شاکلتهی. یعنی اگر یک انسانی سخاوتمند است، یعنی در نفسش صفت سخاوتمندی در نفس او وجود دارد، فعلش سخاوتمندانه است دیگه. اینو میگن باید. اگر در فعلش بخل بورزد، یعنی امساک داشته باشد، میتواند، مشکلی هم ندارد، ندهد، کاشف از این است که اون صفت را ندارد. اینا میگن اصطلاحا وجوب بالقیاس. در فلسفه میگن وجوب بالقیاس. اگر فوق وجود دارد حتما تحت وجود دارد، نه اینکه من میگم باید تحت باشد، فلانی میگه باید باشد، این لازمه شه. اگر ابوت وجود دارد حتما بنوت وجود دارد، اگر متعلم هست حتما معلم هست. میگن وجوب بالقیاس، نفهمیدید؟ این عقلیه. اگر یک انسانی صفت شجاعت دارد، یعنی یک انسانی شجاع است، شجاعت داره، این در میدان مبارزه با دشمن نباید بگریزد، این میشه نباید. باید بیستد میشه باید باید. این باید و این نباید را کسی نمیاد برای این جعل بکنه، این مقتضای اون صفتشه. یعنی اگر چنانچه این گونه نباشد در فعل، کشف میکنیم که این صفت را ندارد. اینا را میگن وجوب کلامی یا فلسفی بفرمایید، وجوب القیاس، که مقتضای داشتن این صفته. مثلا آقا ابو عبدالله سلام الله علیه ارواحنا که تراب الفدا، حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه در کربلا وقتی که سپاه هور به ایشون برخورد کردن، خب اونا آمده بودن راه را بر امام ببندن، آب نداشتن. خب امام هم در سفر هست، خودش به آب و اینا نیاز دارد، ولی کن فرمود به همه اینا آب بدهید. مرکبهاشون آب دادن، همشون آب دادن، حتی اون بنده خدایی که نمیتونست آب بخوره، خود ابا عبدالله علیه السلام در مشک را نگه داشت تا این آب بخوره سیراب بشه. عقل متعارف باشه میگه آقا نه، این چه کار شما میکنید، خودتون نیاز دارید، تشنه هم جهنم تشنه باشن، به خصوص که اینا آمدن کار بدی هم انجام بدن دیگه، برای خوبی که نیومدن که. این عقل متعارف بشر، این انسان سکولار اینجوری میگه. اما اگر چنانچه از زاویه ارزش انسانی نگاه بکنیم، مقتضای این که امام حسین سلام الله علیه از کمالات وجودی حد بالا برخوردار یا اعلا برخورداره، این صفت مقتضای، یعنی این فعل مقتضای صفت ایشانه. اگر چنین نمی کرد دیگه امام حسین نبود. امام حسین بودن امام حسین که دنیا را قبضه کرده، به خاطر همینه دیگه، والله شد یاد معادی. پس اگر حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه در اون مقام منی و فوق‌العاده انسانی قرار داره، حتی خودش هم فدا میکنه برای انسانیت و بذل مهجته، خون گردن خودش رو بخشید تا چیکار بکنه؟ تا مردم رو از حیرت زلالت نجات بده، چیز دیگه نمیخواست که. این مقتضای اون مقام امامه، این بایده. دقیق میفرمایید این یه بایدیه که عقل میگه بله اگر یک چنین انسانی در این مستوایی از کمال وجود داشته باشه، فعلش باید اینجور باشه. اگر مثلا فرض بفرمایید که یک اثری را ما ببینیم، به قول شهید مطهری مثلا جواهر را آدم ببینه، جواهر الکلام را، اما نمیدونم مؤلفش کیه، آدم فقیهی کتاب جواهر را مطالعه میکنه، به عمق فقاهت این کتاب چی میشه پی میبره، چی کشف میکنه؟ میگه باید، میگه باید، باید مؤلف این کتاب فقیه توانمندی بوده باشد. این چه بایدیه؟ کشف میکنه دیگه. این تعبیر وجوب علی الله که به این معناست، اولین بار من در اون مقداری که مطالعه کلام کردم خواجه فرموده، مرحوم خواجه نصیر، چون همین اشکال را جناب فخر رازی مطرح کرده در المحصل، در کتاب المحصل رازی این اشکال را مطرح کرده است که آره این عدلیه قائلین به حسن و قبح عقلی میگن واجب علی الله، و کی میتونه بر خدا چیزی را واجب بکنه که واجب علی الله باشه؟ اشکال میگیرد جناب آقای فخر رازی بر این نظریه که از لوازم حسن و قبح عقلی وجوب علی الله، وجوب علی الله هم باطله و حسن و قبح عقلی باطله. مرحوم خواجه ما جواب میدهد که این فهمی که شما از وجوب علالله دارید این غلطه، این به اون معنایی که کسی بر خدا واجب کند نیست، مقتضای کمال الهی اینه، یعنی در واقع اگه بخوایم واجب میکنن خودش بر خودش واجب بونه. توجه فرمودید که اون وقت متن قرآن کریمه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما چون رب است، کتب ربکم، تعلیق حکم بر وصف هم مشهده چیه؟ علیته، یعنی ربوبیت خدا اختزا دارد که به شما رحمت بکند. کتب رب بکن الان نفسه رحمت. نه حالا نیاز به اینا نداریم، از که اصلا توحید نمیخواد اینا که من الله بگیم انا، نمی علی اللهش درسته دیگه، از قرآن که ما بهتر نیستیم که علی الله قصد السبیل، متن قرآن علی به عهده است دیگه، علی الله قصد السبیل و منها جائر، ان علینا للهدى و ان لنا للاخره والاولى، اون هست این بایده، خدا میفهمد که لنا برای ماست هم آخرت هم دنیا و بر ماست هدایت کردن، یعنی اینا دیگه واجب قرآن دیگه، این چه علایه کسی بر خدا واجب نمی کنه. عقل به قول استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانه و تعالی تعالی، العقل کاشف و لیس بفارض، حالا اول مرحوم خواجه بنی را دیدم، بعد مرحوم لاهیجی در گوهر مراد این را باز کرده که این وجوب علالله غیر از وجوب من الله هست و فهم میکنه، بعد در بین معاصرین حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی اون وقت که بحث حسنه ما خدمتشون بودیم این اصطلاح را به کار میبردن و به کار بردن در آثارشون هم هست که العقلو کاشف در این مسئله لیس بفارض، عقل واجب نمی کنه، کشف می کنه، مثل میگه دو یه به علاوی دو حتما باید بشه باید چهار، عقل ریاضی مگر چیزی را واجب می کنه که میگه مثلا مجموعه زوایای مثلث باید بشه باید دو قائمه، باید بشه باید، این چه بایدیه، یعنی کاشفه، یعنی این گونه هست، این معنای وجوبه، وجوبیست که اینجا به کار میبرن، این معناش اینه و هیچ اشکالی هم نداره، در خود قرآن کریم هم عرض کردم موارد زیادی داره که به کار رفته. خب این واجبی آیا حالا بر خدا واجبه به این معناها؟ بحث دیگه، انسان که نیاز داره گفتیم، حالا اگر مقتضای جمال و کمال الهی ربوبیت الهی این باشه که این نیاز معرفتی انسان را برآورده کند، وقت چی میشه؟ وقت میشه باید واجب علالله به همین معنای درستی که عرض کردیم چی؟ بعث النبی که پیغمبر بفرسته، وحی بفرسته تا نیاز معرفتی بشر را برآورده کنه. دیگه معتزله را من از همه بهتر میشناسم، تو حوزه اگر بخواید کسی پیدا کنید که اینا را بشناسه بعد از آیت الله سبحانی بنده هستم دیگه، اینا که دست منه، اینا کلی من عمر رو اینا گذاشتم، معتزله و امامیه و اشاعره و ماتریدیه و همه اینا پروندهشون پیش بنده است، خیلی من مطالعه کردم. ما بلوچستان که میرفتیم در این همایش هایی که داشتیم، آقا جان هم بنده را به استاد به رسمیت میشناختن، میگفتن هر چی ایشون بگه ما قبول داریم، چون من احاطه داشتم به مباحث آقا جان، با احترامم نقل میکردم. اینه که حالا اینا خود ستایی نباشه، میخوام عرض کنم که یعنی باید اگر انسان میخواد به این میدان وارد بشه باید مجهز باشه. راجع میفرمایید گاهی بعضی ها مثلا میگن میخوام بریم مناظره چت کنیم، نمیدونم مناظره کنیم چه کنیم، بعد اول مجهز باشه و الا نره بهتر. اگر انسان در یه جایی میخواد وارد میدان بشه باید حتما مطالب دستش باشه که بتونه از عهده برآید، و الا اگر ضعف نشون بده نرود بهتر، یعنی دفاع بعد از دفاع نکردن بدتره. اگر آدم دفاع نکنه میگن خب این تا حالا شاید مصلحت ندونسته، شاید نخواسته، اما اگر وارد میدان شد و بد دفاع کرد میگن حالا ضعیف. علی میشاد خدمت کنه، اینجوری معتزله و امامیه و اینا میگن علالله، علاللهشون به همین معنایی است که عرض کردم. حالا کتاب القواعد الکلامیه و جاهای دیگه رو بنده فصل بس. فرمایش ایشون رو من دیدم، ببین بله نه ایشون فرمایشون رو دیدم، عرض کردم دیگه بعد از حضرت آیت الله سبحانی در این زمینه ها بنده از همه مسلط‌تر هستم تا اونجایی که میدونم، حتی آیت آیت الله جوادی بالاخره هرکس در زمینه خودش وارد. عرض میکنم خدمتتون که پس آیا الان مقتضای ربوبیت الهی، صفات جمال الهی، کمال الهی این هست یا نیست؟ باز به عقل باید رجوع کنیم دیگه. به نظر میاد که پاسخ عقل مثبته. با ذکر یک مثال میشود این را تبیین کرد. فرض کنیم که یک فردی را متعلم و متربی است، در اختیار یک آقایی قرار میدن، خانمی قرار میدن، کسی قرار میدن که مربی و معلم باشه. خب معلمی است و مربی و متعلم و متربی، این متربی و این متعلم نیاز داره بداند چیزایی را، نمیدونه که چطوری باید رشد کنه، به کمال برسه. این معلم و مربی هم میداند. الان هم عهده‌دار چه شده؟ عهده‌دار مربیگری تربیت این شده، تعلیم این شده. سوال: اگر یک چنین مربی و معلمی این نیاز معرفتی متعلم را برآورده نکند، عقلاً قبیح یا حسنه؟ کار خوبی کرده یا کار بدی کرده؟ چیز واضحه دیگه، کار بدی کرده دیگه. یا باید بخیل باشه، یا باید نداند، یا باید نتواند. اگر هم بخل ندارد، هم میداند و هم میتواند، هیچ حکمتی هم اقتضا نمیکنه، هیچ وجه دیگری هم نداره بهش نده، این چیه؟ این در واقع کاره، یعنی متناسب با مقام مربی بودن، معلم بودن اون نیست، مگر یک نقص درش باشه. یعنی خلاصه کاشفه از یک نقصی است در وجود این معلم و مربی. اگر اون نقصه نباشه، حالا اون نقصه نقص قدرت یا علم یا حکمت یا چه هست، اگر نباشه دیگه نباید این امساک بکنه، خودداری کنه، باید شتا کنه دیگه. پدریست، مادریست، مربیست، معلمیست، اینجوره. دقت بفرمایید، خوب دقت کنید. الملاک و یعمم و یخصص. عقل اینجوریه دیگه، عقل بر اساس ملاک حکم میکنه، گزاف حکم نمیکنه. ملاک اگر باشه میگه بله، اگر نباشه میگه نه. ملاک در این مثالی که عرض کردیم و عقل بشر اینجا قاضی است، حاکمه، چیه ملاکش؟ اینه که این معلم است و مربی و این متعلم هم نیاز داره و اونم میتواند و میداند، مشکلی نداره. این ملاکش اینه دیگه. خب این ملاک در بین انسان و خدا به طریق اقوا و اولا وجود داره. انسان متربی است، خدا مربی. انسان متعلم است، خدای متعال معلم. خداوند متعال در تمام این جهاتی که عرض کردیم بر انسان قابل مقایسه اصلا نیست، از نظر داشتن کمالات وجودیه. اینا میگن قیاس اولویت، اصطلاحا قیاس اولویت حجته، قیاس اولویت برهانه، تمثیل نیست. یک قیاسی داریم که اون از باب تمثیل ظنه، اما قیاس اولویت چون ملاک اقواس، حکم قوی تر وجود داره، یعنی قطعیه هم. ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما، این به طریق اولاد دلالت میکند که ولا تضرب هما، یعنی این روشنتره. اگر چنانچه اف به آنها بگی خوب نیست، بده، نهی شده، قطعا ضرب آنها، ایذای آنها به ضرب بیشتر، قبش بیشتره. این از فرمودید. پس به طریق اولا این ملاکی که عرض کردیم در خدای متعال هست. خدای متعال هم معلمه، هم مربی انسانه و هم میداند و هم میتواند و هم بخلی نداره. مضافاً بر یک نکته دیگر، حالا خودتون فکر کنید، من یه لحظه بحث مال شما. علاوه بر این ملاک اولویت یا اولویت در ملاک، یه ویژگی دیگری هم وجود دارد که حکم را تأکید میکنه، تقویت میکنه. علاوه بر این گفتی چیه؟ گفتی غیر از اینها، غیر از این اشتراک در مربی بودن و معلم بودن، غیر از این اشتراک در این ملاک و اقوا بودن ملاک، یه چیز دیگه هم وجود داره که در انسان نیست، یعنی در مربی و معلم انسانی نیست، اما در خود اونم هست. گفتی چیه؟ آه؟ خب اون میشه همون اکمل بودن کمالاتش. اون بله، اون یعنی اون اقوا بودن ملاکه، یعنی خداوند متعال در فیاضیت، در معلم بودن، در اعطا کردن اکمل دیگه، اون اقوا بودن ملاکه. نه غیر از این اقوا بودن ملاک، یه نکته دیگر هم وجود داره. ربوبیت. چی؟ ربوبیت. نه ربوبیت که خب اینم مثلا مربی خدا هم ربه، این میشه مشترک. منتها خب حالا خالقه یعنی چی؟ همین یک کمی بازش کنید، همین خالقه یعنی چی؟
خالقه این هم مخلوق شده.
خب
لازمه، همون لازم که عقلیه، این که نیازهای اینو برآورده.
خب یعنی ما الفرق بین الخالقیت و ربوبیت من های خالقیت؟ گفتیم در این که این مربی بشری است، اونم مربی است، خدا هم مربیه، اینا مربیه دیگه، فرض اینه. این انسان را در اختیار این معلم مربی قرار دادن که تربیت کنه. بشر هم ربش خداست، خدا مربی انسان، رب انسان. مقتضای ربوبیت اینه که راه تربیت را به متربی بده، بیاموزه، درسته؟ و این در خدای متعال به طریق اولا باید باشه. حالا حضرت عالی میفرمایید علاوه بر این که خدای متعال رب الانسان است و این بحث مربی بودن و اینا مطرح میشه، خالق هم هست. خب مگه خالق بودن چه ویژگی داره؟ یعنی خدای متعال که خالقه، چه ویژگی پیدا میکنه که در مربی انسانی نیست؟ خب باش میشه اون اقوا بودن رو میرسونه، میدونم اون باز اقوا بودن رو میرسانه. عرضم اینه. یه نکته دیگری هم هست آقا اشاره کردن، باید باز بشه که ان الله تبارک و تعالی رب و خالق. خب اصل خلقت انسان از جانب خداست. خب دیگه کسی نکته ای نداره؟ خب ببینید این حکمت در مربی بشری هم، بشر حکیم را داریم میگیم دیگه، قطعا انسانی که حکیم، معلم و مربی حکیم، در این حکمت در هر دو هست، در خدای متعال اقواست.
افعالش میگن که چیز داره، هدف داره، نه خود خدا. اما
قبول
افعالش با انسان نیست که انسان برای رسن به کمالی
میدونم. این میشه همون حکمت دیگه. به هر حال خدای متعال که حکیمه و افعالش حکیمانه است، این انسان را بایستی مثلا این نیازش برآورده کنه. این باز برمیگرده به اشتراک در حکمت الهی و انسانی، منتها اقوا بودن حکمت
الهی. انسان برای رسن به کمال این کار انجام داده، خداوند برای رسن به کمال.
شما نکته ای دارید؟ ببخشید باید استفاده کنید.
قنان در حضرت بار کالا هست و فرقی که در این مربی انسانی هست.
خب
اگر این همین تکس مربیگری هم در نظر بگیریم، مرتبه اقوا و اکمل میشه.
بازم رفت سراغ اقوا و اکمل بودن، درسته. یعنی انسان که اینجوره، حالا یک چیزی میگن گفتش که بنده خدایی گفتش که درخت گردکان با این بزرگی درخت خربوزه، الله اکبر. گردو که درختش به این بزرگی، خربوزه دیگه درخته. حالا به هر حال این اقوا بودن ملاک باز، یعنی شما این دارید برمیگرد به اقوا بودن. فقط یک نکته ی آقا فرمودن خالقیت، اینو باید باز کنیم. این ما به الامتیاز یه فرقی اینجا ایجاد میکنه. اعطا
کلشه این
خطه هم تون محدا، اعطا کلشه. خب
هدف خلقت هست، مثلا هدف این لازمه همون عقلیش میگیره. مثلا
ببینید من سوالم اگه مبهمه یه بار دیگه بگم، اگه سوال مبهم هست، چون شما شاید سوال مبهم باشه، سوال بنده این هست که این تقریری که ارائه کردیم، قیاس کردیم ربوبیت حق تبارک و تعالی نسبت به انسان را به تربیت و مربی بودن یک انسان مربی نسبت به یک انسان دیگر، و گفتیم مقتضای ربوبیت تربیت مربیگری اینه که نیاز متربی را در شناخت راه رشد و کمالش بهش بفهمونه دیگه. اصلا مال مربی نمیشه که، توجه فرمودید. این ملاک در خدای متعال هست به طریق اقوا. این تمام، یعنی این استدلال تا اینجا خودش تمامه. مضافاً بر این که در خداوند متعال نسبت به انسان یک ویژگی وجود دارد که اونم اقتضای همین کار را میکنه، اون دیگه در انسان ها نیست، یعنی در مربی مثلا ورزش، مربی نمیدونم اخلاق و چی و چی دیگه اینا نیست. آقا اشاره کردن به بحث خالقیت، این درسته ها، این خالقیت که ایشون فرمودن اشاره درستی است. خواستم اینا بازش کنید که این یعنی چی، یعنی خدا خالقه یعنی چی. بابا نقشه ای را که خدا، یعنی نقشه ای انسان را کی طراحی کرده؟ خدا. کی جعل تکوینی کرده؟ خدا. مربی انسان که نیومده این متربی را اینجوری نقشه ریزی کنه، این ویژگی درش قرار بده، این نیاز را درش قرار بده که اون نقشی در این نیازهایی که در وجود متربیست نداره، یعنی از این جهت بیمسئولیته. میگه به من چه، خب دیگران قرار دادن، من که قرار ندادم که. ولی در این حال میگه بله حالا به عهده میگیرم که مربی باشم. اگر به عهده بگیره که مربی باشه، اون وقت به عهدهش میاد، و الا اولا و بزا چیزی به عهدهش نیست. خداوند متعال اصلا این نیاز را خدا در انسان قرار داده. یعنی فرق از ما بین مربی بودن انسانی و الهی، این میگه من که قرار ندادم که، ولی خداوند متعال علاوه بر این که رب خالقم هست، هو جعل الانسان هکذا، یعنی او انسان را جو طراحی کرده با این ساختار، با این نیاز. اینا اگه خدا قرار داده، این تقویت میکنه. یعنی شما که انسان را اینجوری قرارش داده اید، مقتضای کمالات الهی، حالا حکمت الهی، علم الهی، جود الهی، همه کمالات الهی اینه که نیاز لغو نباشه. ولی این نیاز را قرار داده، راه رشدش هم به اشتراط نمیده، راه به کمال رسوندنشون میشه لغو و عوض. پس یکی از باب اینه که چون مربی است، مقتضای ربوبیت اینه که نیاز او را برطرف کنه، ولی نباید این ربوبیت به عهده بگیره، این عهده، این ربوبیت اقتضا داره. ثانی هم او این نیاز را در او قرار داده است. برای چه قرار داده این را؟ لغو عبس؟ نه، حکیم خدای متعال. پس برای این که این نیاز شکوفا بشه، برآورده بشه، استعداد شکوفا بشه، باید راهشو بشه یاد بده. پس خود خالقیت خدا هم این را اقتضا میکنه. و اون آیه شریفهی که تلاوت شد، حضرت موسی سلام الله علیه فرعون فرمود، گفت من ربکما یا موسی، پروردگار شما کیه؟ حضرت موسی فرمود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یا اون سوره مبارکه یا اعلا، الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، یعنی بحث خالقیت میاد، بحث ربوبیت میاد. دو تا وجه داره این خالقیت دیگه در انسان ها نیست. این باز تاکید میکنه حکم را، دقت فرمودید؟ پس بنابراین مقتضای خالقیت الهی که انسان اینجوری آفریده، نباید اینا لغو باشه. چرا این انسان اینجوری خلق کرده؟ انسان نیاز را داره، اگه این نیاز برآورده بشه به سعادتش، به کمالش میرسه. خب این خدای متعالی که ایران اینجوری خلق کرده، این نیاز رو برطرف کنه. و ربم که هست، پروردگارم که هست، یعنی به مقتضی خالقیه، به مقتضی ربوبیه، البته الخالقیت الحکیمه العلیمه القادره و ربوبیت هاکذا. یعنی خالق قادر و عالم و حکیم، رب عالم و قادر و حکیم، یعنی دو تا ملاک از اینجا، الخالقیه الربوبیه، یعنی این تقویت میکنه دیگه. پس خدای متعال مقتضای این اون چیزیست که حالا در کلام بهش میگن لطف. لطف یه قاعده بنام لطف میگن دیگه. لطف منش اینه، حالا اصطلاحش کسی خوشش نمیاد نگه، بس ندام. خب این گاهی از چیزها را یه میان مقاله می نویسن، بعضن بابا عزیزان من نگاه کنید، یه چیه خاصیتی در بعضی آدم میبینه، من اینو سالاست دارم روی زمین ها کار میکنم دیگه، هی برای اینکه خودش نشون بده دنبال اینه که اشکال بگیره. بزرگان را زیر سوال میبره که حالا مثلا یه چیزی بگه که بشتار، نیاز نیست. فهم کلمات بزرگان هم به آدم میشناسونه، یه آدم قد عرضه داشته باشه اون رو اول بفهمه. حالا اشتهای این که حالا کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، زحمت فقط درست میکنن، یعنی طرف نشسته یه چیزایی نوشته، یه بنده خدایی از حالا کتاب نوشته، هی هم به من میگن نقد بنویسید. بابا اصلا من میدونم این در حدی نیست که من بخوام نقد بنویسم برای او. اون دلش از خدا میخواد، از خدا میخوان اینا بعضن، یه چیزی بگن، حالا بنده که قد عددی نیستم، خدا شاهد من میدونم روانشناسی بعضی از اینا، اصلا دنبال این چیزی بگن، از آیت الله جوادی نقد بنویسه، آیت الله سبحانی نقد بنویسه، اینا بزرگ بشن بگن ها دیدی. خب بعدم یه چیزی میگه دیگه، بالاخره حالا آخر دفعه یه چیزی میگه. یکی از اینا بارها پیغام فرستاده که با من بیاد چیز بکنه، گفتگو بکنه، من قبول نکردم. ما که همچین مفت و مجانی چیزی به دست نیاوردیم که اینجا عرض کنیم. که من میدونستم، من اون وقت که تلخیص الالهیات تو همین فیزیه زیر زمین تدریس میکردم 20 سال قبل، 4 5 سال قبل از این تلخیص الالهیات ساعت 11 اونجا به یه مناسبتی من این بحثی رو مطرح کردم، یکی از طلبه ها آمد من اون مقالات اون آقایی رو که حالا کتاب نوشته است و تو فضای مجازی هم پخش کرده است و اینا، یکم به ما پیغام داده بود که چرا اینا شما نقد نمی‌کنید، آمد گفت اینم دایی من، اینم خواهرزاده من، یه چیزی گفت حالا یادم نیست دقیقا، گفت اینا من میشناسم، اصلا یه دانشجوه، اونم دانشجوی شبانه درس میخونه، ولی جذب سروش شده، یعنی دیگه تمام سر تا پای این شده جذب آقای دکتر سروش، همین اینایی که میگم آقای دکتر سروش تجربه بودید. حالا اون میاد میگه انا رجلون، یه چیزی رو یاد گرفته تو تیبار از آقای ایکس و آقای ایگرگ، آقای الف و آقای ب، بعدا منتقل میکنه. خب اون از خداش رفته بود، من دیدم رفته بود با یه آقای صحبت کرده بود، بعد گفته آره من رفتم با فلانی هم صحبت کردم، نه اینا چیزی بارشون نیست، کاری نداره دیگه، گفتن یه چیزی آدم بگه حالا از کجا بهش ثابت کنه که نه تو نفهمیدی، اون پخش میکنه دیگه مطلب را. اینا میفهمه چی عرض میکنم؟ بعضا اینجورن هستن، یه عده‌ای دنبال اینن که یه حرفی بزنن، یه اشکالی وارد کنن، بعد نابیان بزرگان اوزه آقای دکتر سروش مثلا یه حرفی زد، از آیت الله سبحانی، از آیت الله جوادی تو بحث قبض و بست. یه مدتی گرم بود، بازاریشون گرم بود، هی آقای سروش چه گفته، آقای آیت الله جوادی چه گفته، کی چه گفته، اینا یه مدتی این بود تو حوزه. این یه مقداری دیگه چیز شد، عادی شد، این نقد و اینا زیاد نوشتن دیگه، از رونق افتاد. آقای دکتر سروش رفت دوباره یه فاز دیگری پیدا کرد. اون وقت میگفت دین قدسی است، دین الهیه، دین واحده، دین نمیدونم چی چیه، اما اینا همه خوبه، هر چی اشکال مال فهمه، تو قبض و بست اینو گفت دیگه، مشکل تو فهمه، فهم متعدده، فهم متکثره، فهم خطا پذیره، هر چی چیز بود اون رو فهم، هیچ فهم ثابت نداریم، هیچ فهم قدسی نداریم، فهم ها همه خطا پذیره، این رو مطرح آورد، مطرح کرد شد قبض و بست تئوری که چی شریعت. این که از رونق افتاد، گفت نه رفت یک جلوتر، گفت که اصلا خود دین بشریه، که وحی را مطرح کرده، یه گفت وحی من بشه تجربه پیغمبره، پیغمبر تجربه شو تعبیر کرده شده، وحی تجربه بشریست، اصلا خواستگاه دین بشریه. دقیقا فهمیدید، کتابی دارد به نام بست تجربه نبوی، همین آقای دکتر سروش. اول بار که من با این مطلب آشنا شدم طرح ولایت رفته بودم، خیلی سالهای قبله، برای جوانا دانشگاهی ها اونجا بحث داشتیم، من اصلا خبر نداشتم، یعنی جوانا خدا خیرشون بده آمدن گفتن آقا تو فلان کتاب یه چنین مطلبی آمده راجع به همین وحی و پیغمبر این حرفا. گفتم باشه به من بگه تا من مطالعه کنم. من مطالعه کردم، یه کلاس ویژه برای اینا گذاشتیم، با همه خود مذاکره کرد، خیلی سال قبله. حالا میگن حالا چرا حالا فازش عرض میکنم، دوباره رفته چیز جدیدتری. خب این بعض را آمدن ایشون مطرح کردن، حالا داستانش طولانی است، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، مفصله. تا رسید به اینجایی که ایشون با رادیو فارسی زمانه چیز هلند داره اونجا مباحث چیز کرد، یک مصاحبه ای کرد، گفتگویی کرد، اونجا دیگه اوریانتر مطلبش رو بیان کرد. آقای قرائتی میگفتش که یه دیوانه ای آمده بود توی مسجد که از مسجدهای کاشون، بعد این هی گفت کاشونیا چنینن، کاشونیا فلانن، کاشونیا فلانن، دیدیش کس کارش نداره، دید نمیشه، آمد گفت تو رو دارم میگم، تو رو دارم میگم، تو رو دارم میگم، همه بلند شدن بچه بیرونش کردن حاج کردی. ولی حالا دیدن که نه این چیزی نیست که به اصطلاح خبری نیست، اینا آمدن گفتن که اوریانتر بیان کردن. تا اون زمان مثل امثال استاد حضرت رضوانی میبینن نیامده بودن، بسش بود ها، بنده نقد کرده بودم، من تو همین فیزیه یک سال اونو نقد کرده بودم، کتابش هم چاپ شد. بعد آقایان به میدان آمدن و که نه آقا این درست نیست و اینا بنویس و دوباره جواب بده و فلان، و هی طول کشید، طولانی شد دیگه، یه خورده کم کم از رونق افتاد، یه مدتی چند سالی گذشت و آقا دوباره آمد چه جدیدی مطرح کرد. گفت چی؟ گفت اصلا قرآن تعبیر رؤیاهای پیغمبره. حالا اون در عالم بیداری بود، اون تجربه ها از بیداری رفت به عالم خواب، یعنی پیغمبر خواب دیده، خوابهای پیغمبر شده قرآن کریم، تعبیر کرده خوابهای خودش را. اون یکی که قبلا نکرده بود الان بیداری بود، یعنی در عالم بیداری یه تجربه هایی کرده، تجربه های عرفانی، تجربه های عادی شده قرآن کریم، بعد رفت اونجا. حالا بعد چی میخواد بگه دیگه من نمیدونم چی میخواد بگه بعدش. مثلا بعضا بعضیا اینجور هستن، حالا قصدشون چیه، غرضشون چیه، خدا میدونه، ما به اونم کاری نداریم، ما واقعیت داریم میگیم، واقعیت اینجوریه. خب چی می‌خواستم عرض بکنیم که به اینجا رسیدیم؟ طولانی شد، ببخشید. آها بله، حالا من که آقا لطف نمیدونم چاش خرابه، اونجاش چه، اینجاش فلانه. خب آقا لطف الله، حالا بحث کنید دیگه، بالاخره هر نظریه‌ای که مطرح میشه ممکنه یک جایش هم یک اشکال داشته باشه. لطف اساساً به همین حکمت الهی برمیگرده، همین اشکال من درس کردم، حکمت الهی و حقیر همین‌ها رو در همین کتاب‌هایی که حالا هستش ما توفیق الهی بوده کار کردیم، که در همون القواعد الکلامیه که عربیه، در کتاب همین کتابای کلامی که نوشتیم مختلف اینا، اینا رو بالاخره آوردیم دیگه. راجع به قاعده لوت بنده بحث زیاد کردم. این ما حاصل حرفیست در اینجا که یا باید کسی اگه میخواد این حرف ما رو نقد کنه، مقدمات انسان شناسیشو باید نقد بکنه، یا این مقدمه خداشناسیشو، یا باید بگد انسان چنین نیازی که شما گفتید ندارد، به حیات اخروی و اینا مثلا قائل نباشه، زندگی اخروی رو مطرح نکنه، ارزش ها رو مطرح نکنه، یا اگر نه قبول دارم آقا انسان یه چنین موجودی است، بود غریزی داره، ارزشی داره، دنیا داره، آخرت داره، اینا اینجوری است دیگه، اینا قبول کردیم اینا را، پس نیاز داره. دو، بگوید نه خود انسان خود کفاست. دوم نقدش میشه دیگه، بگه انسان خود از عهده این نیاز برمی آید، که اینا عرض کردیم اگه توی قسمتایی برآید، توی قسمتایی واقعا بر نمیاد. تو گفتیم اون چهار محور را دیگه، این تقریری که بنده خدمتتون ارائه کردم درسته که حالا طول کشید و زمان برد و اینا، ولی یه تقریر جدیدیه، یعنی از این برهان نیاز به دین و نیاز به نبوت یک ساختار جدیدی داره. یعنی اونجوری که بنده وارد شدم با این سبک و سیاق، خب معمولا بزرگان ما اینجوری نیومدن. کتابی بنده دارم به نام ضرورت و قلمرو دین که این را کانون اندیشه جوان که متعلق است به پژوهشگاه فرهنگ چاپ کرده، من فرمایشات علمای خودمون را در این کتاب آوردم، متکلمین چگونه وارد شدن، فلاسفه چگونه وارد شدن، معاصرین چگونه وارد شدن، اینا را اونجا آوردم. این ساختاری که من درس کردم خدمتون، مقدمات انسان شناسی و مقدمه خداشناسی، به این ترکیب حالا نبوده، ولی حالا این ترکیبش خیلی جدید، اما لب لبابش هست که هم مقتضای ربوبیت الهی این است که این نیاز را برآورده کنه، هم انسان نیاز را داره. این خلاصه محسن حرف ماست. نبوغ هم عرض کردیم که نمیتواند جوابگو باشه اون چیزی که از نبوغ ما میشناسیم. حالا اسم این را بگذاریم نبوغ، بگیم اینا نوابق ویژه هست. خب بالاخره خداوند متعال اینا را اینجوری خلق کرده و این مأموریت را به اونها داده که اینا اقدام بکنن برای هدایت بشه، بشه پیامبری. جز این حرفی نیست. حالا این بحث نقلیش را هم انشاءالله میرسید. نگاه کنید، ما بحثمون روش شناسی است دیگه. این بحثم که اصلا به این سبب باز بنده مطرح کردم، خدا میدونه نمیخوام خود ستایی کنم، یعنی اصلا طرح مسئله که باید ما روش شناسانه به این مسئله بپردازیم، یه طرح مثلا بفرمایید نوعیه. این که حالا ما وقتی که رسیدیم به عقل چگونه باید طرح بکنیم مسئله رو از منظر عقل، با این مقدماتی که عرض کردم، انسان شناسی، خدا شناسی، این هم یه مقداری میشه باید گفتش که نو و جدیده طرح مسئله. حالا میرسیم به یک سوال دیگری که این خیلی مهمه که شما اشاره فرمودید، روش بحث میکنیم انشاءالله تعالی. من برحال اگه شما حوصله داشته باشید و اون جریان حضرت موسی و خضر هست در قرآن کریم، اینکه لم تستطع معی صبرا، باید صبور باشیم. خلاصه ببینید در مباحث علمی شتاب و عجله به درد نمیخوره. استاد مرحوم آیت الله ستوده میشناسید؟ شنیدید که لابد دیگه اسمش را آره، ایشون یکی از شخصیت های واقعا برجسته حوزه در تعلیم، در تدریس سطح بودن، کفایه و مکاسب تدریس میفرمودن. بنده توفیق داشتم مسجد امامشون تدریس میفرمود، امام حسن عسکری علیه السلام. صبح ساعت 8 که می نشست روی این منبر، 11 می بود پایین، نه کسی آب بهش می داد، نه چای بهش می داد، هیچ، پیر مرد. ولی او ساعت آخرش و ساعت اولش از نظر نشاط و سرشادی و اینا مثل هم بود. آره داشت برده بودی شما. 8 تا 9 تدریس می فرمود، اونم چه کتابایی، مکاسب و کفایه دیگه، مشکل ترین متنای حوزه. 8 تا 9 9 تا 10 10 تا 11. بنده هم کفایه جلد اول خدمت ایشان خواندم، هم مکاسب را، بیع و خیارات و اینا را خدمت ایشان می‌خواندیم. واجب فهمید ایشان یه وقت می‌فرمود که میگویند که اگر کسی می‌خواد علم یاد بگیره ملا بشه، مثل این هست که بخواد یه چاه را با سوزن بکنه، چاه آب را با سوزن بکنه. یه قدر باید صبور باشه، با سوزن شروع کنه به چاه کردن. یعنی باید اینقدر آدم باید حوصله داشته باشه در مباحث علمی تا به یه جایی برسه. شتاب نداشته باشیم، البته از وقت باید استفاده کرده، ولی کم با حوصله. اینا انشاءالله بحث میکنیم. ایشان اگه یادتون باشه نویسنده کتاب مسیر پیامبری، گفتن چی؟ قبلا بچه خوندم خدمتون، بازم میخوانم، که گفتن طرفداران دیدگاه سنتی حق ندارن به قرآن استناد کنن و بگن قرآن اینجور گفته پس حرف ما درسته حرف شما باطله. گویی میشه مصادره به مطلوب و دور، چون بحث ما در همینه. آیا این حرف درسته؟ یه حرفی که ایشون زدن که به قرآن کریم نمیشه استناد کرد، یا به لحاظ روش شناسی معرفت شناسی دیگه، آیا دور و مصادره و مطلوب از یا نیست؟ این را انشاءالله بررسی خواهیم کرد. دقت فرمودید؟ انشاءالله تعالی. حالا وقت گذشت، فقط من یک اشاره کنم که اگر خواستید نظر متکلمین اسلامی را، حکمای اسلامی را در این مسئله ببینید، فقط یک کلمه راهنما عرض کنم. البته بنده عرض کردم تو این کتاب اینا را آوردم، حالا کتابای دیگر هم هست، منابعش هم دادم، آدرس دادم کجا کجا. به صورت اشاره وار آقایان متکلمین اسلامی، مرادم عدلیه است، اشاعره و اینا را من کار ندارم، متکلمین عدلیه یعنی امامیه و معتزله. متکلمین عدلیه بر اساس مسئله ثواب اخروی تکلیف را گفتن واجبه. یه دفعه دیگه خدمت رو عرض کردم که در متون کلام این بحث ما دو جا آمده. کجا و کجا بود یادتون هست؟ یکی بحث تکلیف، یکی بحث نبوت. دو جای مباحث افعال الله و مباحث کلام این آمده، یکی تکلیف یکی نبوت. در بحث تکلیف اول میگن تکلیف حسن، بعد میگن چی؟ واجب. تکلیف حسن است و تکلیف واجب است. بر چه اساسی این رو گفتن؟ بر اساس این که انسان استعداد و قابلیت پاداش اخروی را داره. راجع فرمودید پاداش اخروی، ثواب. بعد پاداش را تعریف کردن، ثواب را تعریف کردن، نفع مستحق مع التعظیم و تبجیل. پاداش چیه؟ یه نفع، ضرر نیست، مستحق است، ابتدایی نیست، یعنی آدم استحقاقش را داره. مقرون به تعظیم و تبجیل و تکریم، یعنی محترمانه بهش میدن. اینو میگن ثواب. ثواب یه نفعیه که مستحق است، یعنی آدم استحقاقش را داره و بهش میدن با تکریم و این چیزا. مثل که در قرآن کریم داره که ملائکه میان اهلا مرحبا خوش آمدید سلام میکنن به اهل بهش، بفرمایید، اینجوریه. ثواب اینه. عوض میگن نفع مستحق بدون اون، مثل عوض مثل اینه که یادم میاد اجیر شده یک کار رو انجام بده، خب باید مزدش رو بهش بدم دیگه. حالا تعظیم کردن نکردن این لا به شرطه، نه به شرط شی نه به شرط لا. بر اساس ثواب آمدن، گفتن انسان استحقاق ثواب داره، یک کلمه. و راه شناخت رسیدن به این ثواب را به نحو کامل خودش نمیدانه. عقل یه خوردهشو میدانه، بیشترشو که عقل نمیدانه، لذا باید خدای مطابق از راه تکلیف و از راه وحی اینا ثابت کردن. این اجمالش هستا. یعنی متکلمان اسلامی این مسئله ما را بر اساس اینکه علی انسان شایستگی داره، استحقاق داره به ثواب، ثواب رو مرز کردم چیه، برسه در آخرت، و راه رسیدن به این را خودش نمیداند، پس خدای متعال از راه وحی باید بهش بفهمانه. این اجمال متکلمینه. خب فلاسفه اسلامی همین بحث را دارن که نبوت چرا واجبه، پیغمبری چرا واجبه. از ابن سینا به بعد این بحث بوده تو کتابا. اونا میگن چی؟ اونا زندگی اجتماعی را آوردن محور قرار دادن، مبنا قرار دادن. انسان یه موجودیست اجتماعی، زندگی اجتماعی قانون میخواد، قانون باید یه ویژگی های داشته باشه. اون قانونی که برای زندگی اجتماعی ویژگی های داشته باشه، که اون ویژگی ها بخشش به حیات دنیوی برمیگرده، بخشش به حیات چی؟ معنوی و اخروی. دقت فرمودید؟ اون وقت نتیجه میگیرن که اون قانونی که این شاخص را داشته باشد، که هم ویژگی هایی داشته باشد حیات مادی دنیوی را تأمین کنه، هم حیات معنوی و اخروی انسان را تأمین بکنه، این در عهده و توان عقل بشر نیست. عقل بشر از اون عهده بر نمیاد، لذا نیاز دارد به همون مسئله نبوت و وحی. دقت فرمودید؟ اینجوریه. این که گاهی گفته میشود که آقا فلاسفه فقط حیات اجتماعی رو گفتن، همین حیات دنیوی، نقد میکنن که آقا عقل بشرم حالا به خصوص در زمانهای ما میتونه این کار رو بکنه، این نقد وارد نیست. فلاسفه منحصر نکردن مسئله را به حیات اجتماعی دنیوی، بلکه یک شرایط را کنارش گذاشتن. حالا اینا مرحوم خواجه در تجرید داره، در شرح اشارات هم داره. دقت فرمودید؟ حضرت استاد آیت الله جوادی هم در کتابای خودشون از جمله شریعت در آیین معرفت آوردن که اینی که گفته می شود بر اساس نظام سکولار هم عقل سکولار می تواند یک طرح و تدبیری بیاندیشد که زندگی را اداره کنه، این فقط میشه ملکی، بشری، ناسوتی، دنیوی. اون حیث و جنبه حیات معنوی اخروی از عهده بشر بر نمیاد. دقت فرمودید؟ ایشون هم آوردن رضا کلام مرحوم خواجه را اونجا شاهد آوردن حضرت آیت الله جواد، و این حرف درستیه. اینم اجمالا من خواستم یک اشاره کنم دستتون باشه، حالا بعد خودتون مراجعه بفرمایید. مبنای متکلمین، مبنای فلاسفه. اون وقت یک بیانی دارد مرحوم لاهیجی، یالا وقت خودش من اینو میگذارم، مرحوم آقای لاهیجی در گوهر مراد و سرمایه ایمان، که مرحوم آیت الله مصباح هم در راهنمای شناسی همون مسیر را آمده. دقت کردید؟ این یه خوردی فرق میکنه. این طرحی که تقریری که مرحوم آقای لاهیجی دارد برای اثبات ضرورت نبوت و وحی و این چیزا، با اونی که متکلمین گفتن، فلاسفه گفتن، خوردی فرق داره. این را در کتاب گوهر مراد سرمایه ایمانشون داره، مرحوم آیت الله مصباح هم در کتاب راهنما شناسی دارد. حالا اگر خواستید من در جلسه آینده اجمالاً این بیان مرحوم لاهیجی را عرض میکنم، بعد بریم سراغ اون بحث که آیا ما میتونیم به قرآن کریم استناد بکنیم در این مسئله یا نمیتونیم، این دوری و اینها هست یا دوری نیست، اینا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.